الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. فرمود که پیامبر به اینها بگو که باید یه جوری شاکلتون رو شکل بدید به اندازه شخصیتی که انتخاب کردید. حقایق به قلبتون میرسه یا از حقایق محروم میشه؟ فعالیت‌های اجتماعی و شخصی بر اساس اون القای قلبی است که شما مایل میشید کاری بکنید یا کاری نکنید. پس باید روی این شاکله خیلی زحمت کشید، شاکله وحیانی بشود. بعد فرمود که اگر که میخواید ببینید که حالا چطوری ما چشم و توجهمون به این است که شما شاکلتون اساسی بشه، همین روحی که میپرسند رو بابشو باز کنید. فکر کنیم ببینیم این بحث شاکله با این آیات چطوری باید روشن بشه، چون اینا به هم ربط داره. شاکله وحیانی غیر شاکله عقلانی است. تازه شاکله عقلانی یه وقت عقل عادی است، عقل دنیایی، همین که حالا تو آیه میرسیم بهش. یه وقت عقل حقیابی است. عقل اینقدر کار ازش میاد که بفهمه پیامبر حقه، این عقل. اما اینم میفهمه که فقط باید حرف پیامبر شنید، یعنی میفهمه که عقل نبوی و وحی الهیه که نجات دهنده است و سعادت بخش. اگه من شما دلمون میخواد یه شاکله وحیانی بگیریم، یعنی چه شاکله وحیانی؟ یعنی فیض معنوی به قلبمون برسد. به چه کنم چه کنم دیواره های عقل جزئی، عقل معاش گرفتار نشیم. عزیزان خودتون میدونید گاهی ما خیلی زحمت میکشیم، دور جون شما جان میکنیم برای اینکه راهو عوضی میریم. نمیخوام این پنجره قلب با به طرف خدا بندازیم، میگم خدا ما هیچی نیستیم، تو باید بدی. اگه کسی به اینجا برسه که بدونت که فیض حقیقی از طرف خداست و خدا هم بخیل نیست، دیگه انرژی ها و تلاش هاش جهت میگیره. یکی از مصیبت هایی که همیشه سر اسلام اومده توسط کسای اومده است که متوجه نیستن همون پیامبری که وحی بر قلب پیامبر، همون خدایی که وحی بر قلب پیامبر نازل کرد و همه حقیقت رسون، اگر وفادار به این وحی باشیم ما را از همون انوار غیبی محروم نمی کنیم. حالا حوصله کنین بعد ببینیم این آیات شاهد مثال هست یا نیست، یا شاهد بحث ما هست. اینجور نیست که با فکر و تجربه و مطالعه و اینا ما به اون جایی برسیم که باید برسیم. اصلا یه نوع شرک هست. کسی فکر کنه خودش به جایی میرسه. آقا یکی بگه آقا من خودم میرم قرآن خوب میخونم میفهمم به جایی میرسم، به هیچ جا نمیرسی والا. این قرآن وسیله است، اهل البیت با اون عظمتشون وسیله، یعنی اینها را ما به کار میبریم انشاءالله خدا لطف میکنه یه نور معنوی به قلب ما میرسد، اون کار ازش میاد. شما تمام آیاتی که آخرش یه لعله هست، لعلکم تتقون، یعنی تو کار ده بکن ولی این کار به جای نمیرسونه تو را، شاید که زمینه بشه که ما تو را بدیم اون چیزی که باید بدیم. علامه رحمت الله علیه تو این مثلا والله و یشا شاعی که تو ماده شاعه تو قرآن میفرماید، اصلا میدونی چرا خدا میگه مثلا چی؟ تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، خدا هر کسا خاص عزیز و ذلیل میکنه. یعنی من دست خودم رو نبستم، دست خودم رو نبستم، هر وقت به هر حکمت و مصلحتی خواستم لطفم رو میکنه. این مقدمه را داشته باشی، حالا میخوانیم ببینیم چی میشه. پس فرمود که چی؟ پیامبر از تو راجب روح میپرسه. قل روح من امر ربی، بگو روح از امر منه. سه تا نکته اینجا اشتباه نشه. یه عده ای البته خیلی رو اساس نگو، من این مشهور است تو حرفا که مثلا این آیه گفته از آقا شما فضولی نکنین تو این کارا، از این آیه این بر نمیام. یسالونه که عن روح، از تو راجب روح میپرسن، قل روح من امر ربی، بگو از امر خداست، یعنی مثلا شما دخالت نکنین، این از این آیه بر نمیام. علامه رحمت الله علیه هم میفرماید نه از این آیه بر نمیاد که یعنی شما فضولی نکنید، شما نمیفهمید. این یه طرف. پس یه معنای دیگه هست که اینم دقت کنید، حالا بعد معنای سوم. یه تفسیر میفرماند که آقا این میفرماد از امر خداست، از خلق خدا نیست. یعنی نه اینکه نمیفهمی روح را، از امر خداست نه از خلق. اومن خلق در امور محسوس به کار میره، ولی لله الامر و الخلق تو قرآن داری. هر وقت بحث غیبی و معنوی است ماده امر به کار میره. مثلا ملائکه همیشه تو قرآن با چی به کار میبره؟ امر. تنزل الملائکتو بر روح من امرهی. یا مثلا و ما داریم که چی؟ امرنا الا واحدتون، واحد مقام تجرد است، یگانگی، امر به کار میبره. میشه فرمایش آقا اینا درست قبول کرد که هر جا پای امر تو قرآن نظر به عالم غیب داره، هر جا بحث خلق است نظر به عالم ماده دارد. چرا؟ به قول باز علامه در بحث سوره آل عمران یه بحث خوبی دارند راجع به خلق. میفرمان خلق یعنی علفه، علفه یعنی جمع آوری کردن، تألیف کردن. خب لازمه یه جمع آوری کسرت دیگه، یه چیزایی باشه جمع کنی. مثلا بدن انسان را میفرماد چی؟ خلق الانسان. اینجا اشاره به روحش که نیست که، چون روحش امره، اشاره به بدنشه. پس خدا هم امر داره هم خلق. خلقش مربوط به امور محسوس است. این آیه میخواد بفرماید که آقا روح از امور محسوس نیست. شما اگه خواستید با روح آشنا بشید و دنیای روح و روحانیت رو بشناسید، باید از امور محسوس بیاید بالاتر، نه اینکه فضولی نکنید و شما نمیفهمید. این اصلا فرهنگ قرآنی نیست. نکته سوم که در واقع همون نکته دوم است، میگه که خب اگه نکته دوم را دقت کنیم، قسمت دوم آیه را دو جور حال بحث کردن. یکی همین که علامه رحمت الله علیه می فرمان که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما به شما علم ندادیم الا کمی. ایشون میفرماد یعنی علم روح. ما به شما علم ندادیم الا یه کمی از این علم روح را دادیم. یه سری مفسرین که بیشتر هم روی آیه کار کردن، یعنی همطور وقت گذاشتن روی آیه، میگن نه، این علم مقابل امریست، یعنی علم محسوس. حالا هر دوش البته گیر ما تو بحث و سیاق نداریم، حالا برای اینکه حالا این از اون آیه که عرض کردم، این بحث این آیه، این نوع آیه خیلی بحث شده، از کتاب ها روش نوشته شده. میگه نه، یسالون عن روح، از روح میپرسم، قل روح من امر ربی، بگو روح از امر خداست، از مخلوق خدا نیست، عذر میخوام، از خلق. مخلوق است به معنای اینکه خدا خلقش کرده است، اما از خلق نیست، از امر است، مقامش مقام تجرد است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه ما به شما علم دادیم، تازه یک کمی هم علم دادیم، یعنی اون چه شما میدانید از عالم محسوسم همه یه حقایق نیست. اون چه علی سیاق به ما کمک میکنه اینه که این چند تا آیه با هم ببینیم چه پیامی داره. پس یکی این شد که پیامبر از روح میپرسن، بهشون بگو این روح یه چیز عجیبیست، از امر خداست. باز اگه دقت کردین، علامه طباطبایی با یک هنر عالی دارن تاکید میکنن که این روح کاری به روح بدنی من و شما نداره، این روح یعنی روح الامین، یعنی مقامی که وحی میفرسته برای پیامبر. و این به نظر من خیلی از هنرهای آقای طباطبایی رحمت الله علیه. و وقت باز یادتون باشه، حتی اون روحی هم که وحی به پیامبر میفرستد به نام روح الامین یا روح القدس، روح من و شما از اون روح جدا نیست، من روحی است، از یه زاویه‌ای بهره و جلوه همون روح است. اما بحث سر این آیه است، به دلیل آیه بعدی و آیه بعدی، این روح باید نظر به همون وحشی باشید که وحی داره، حامل وحی است. چرا؟ چون بعدش میفرماد که ولئن شئنا لنذهبن بالذی آحینا الیک، اگر که بخوایم مطمئنن سوگن که اون چه بد وحی کردیم میبریم. حالا اگه این آیه رو به آیه قبلی وصلش کنیم، پس اون روحی که تو آیه قبلیست در رابطه با وحییست که به پیامبر میشه، پس بهتره همون روح القدس بگیریم این آیه را، یا روح الامین. اونا دیگه امین و قدس بودنش به جهت صفتی است که حضرت جبرائیل داشتند. اون چه مهمه چی میخواد بگه؟ حالا اینا که اونا ریزکایی هست که چون گاهی سوال کردن من جواب میدم، اگر خودم روشی که انتخاب کردم اینه که فضای سوره بیاد دستمون، اون مسائل فنیش و به نظر من باید همون فنی، خیلی هم خود منم وارد نیستم، حقوقش بخونم میفهمم، اما خودم هنرمند تو اون قضیه نیستم که بخوام ریزکاریای فنیش رو بلد باشم. میفرماد چی؟ میفرماد پیامبر این وحی یا به تو دادیم، اگرم خواستیم میبریم، اگرم بردیم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی میفرماد اگه برد میتونیم ببریم، ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، وقت تو نمیتونی برخلاف این اراده ما کاری بکنی. ببینید، پس عنایت داره به این که وحی اشراق غیبی به اکتساب تو نیست. بله خودت آماده کردی، حالا بعد میرسی، خودت آماده کردی که قلبت ظرفیت پذیرش این وحی را پیدا کرد، این که مسلمه. ولی اینجورم نیست که حقت بوده است به جهت این که مثلا زحمت کشیدی بد دادی، نه، این یه وحی است ما دادیم به. بعد میفرماد که این یه رحمت هست، الا رحمتا من ربک، یه رحمتی از طرف خدا، ان فضله کان علیک کبیرا. اینجاست که پیامبر خیلی شاد میشه، میفرماد این فضل خدا بر تو خیلی بالاست، چیز کمی نیست این که آدم به گیره تو اومده سه پیغمبر، وحی وحی گیره اومده از خیلی فضل بزرگیست این. البته التفات دارید، پس هر قلبی که به قلب پیامبر نزدیک است از این فضل بزرگ بهره دارد که مشخصه، و هر قلبی که از قلب پیامبر دور است از این فضل بزرگ هیچ بهره ای نداره. با قلب دنیای جیگوله ها و نمیدونم اهل دنیا و اینا کسی از این فضل بزرگ بهره ای نمیگیره. اینا را حاشیه داشته باشیم. سوال کردن که داریم در فرمایشات امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه که پیامبر جبرائیل نازل میکنه، خب این در جای خودش دقت کنید، یعنی ال مقام پیامبر اون چنان مقامی است، مقام پیامبر که حالا به توانایی و آمادگی و استعدادی رسیده است که حالا خدا به این قلب جبرائیل نازل میکنه. حالا از این زاویه اون وقت طور نیست که بگیم که قلب پیامبر به اون مقامی است که جبرائیل نازل میکنه، ولی این قلب چرا به این مقام رسیده است؟ به جهت اینکه به فضل خدا نایل شده است، نه اینکه خودش هم چی قدرتی داشته باشه، الا اینکه خودش از چی بگیرید؟ همون مقام حقیقت محمدی صلوات الله علیه. که اگه نظرتون باشه اصلا اون مقام مقام فوق وحی است، به پاید اشتباه نکنید. مقام صادره اول، مقام عقل کل، حالا اون مقام پیامبر مقام فوق وحی است، جبرائیل مادون اون مقام است، این آیه کاری به اون نداره. همیشه تو بحثا این اشتباه را خواهر و برادر نکنن. گاهی وقتی از ائمه حرف میزنیم مقام نور عظمتشون است، مقام کنت نبیان و آدم و بین الماء و تین، اصلا اون مقام تکلیف نیست، اون مقام مرگ نیست، اون مقام وحی نیست، اصلا اون مقام مقامی نیست که عزرائیل جذبش کنه بمیراندش، اون مقام مقامی نیست که جبرائیل وحیش کنه، اون مقام اصلا مقامی است که همیشه هست تا ابد هم هست. این مقامی که آیه بحث میکنه مقام پیغمبر است، از اون جهت که داره بهش وحی میشه، از اون جهت که عزرائیل قبض روحش میکنه. بعدن کدوم مقامی که عزرائیل قبض روح کرده است؟ اون مقامی که فوق عزرائیل و جبرئیل است که اصلا مردن ندارن. اینا باید قاطی نشه تو بحثا. یه نوع سوال خوبی کردن، خوب شدم این سوال حالا کردن. گاهی خواهر و برادر هم مثلا سوال میکنن که آقا یه حال خوشی داشتیم بعد از دست دادیم، حالا خب همین دلیل بر این که پس این حال باید خدا بده، با درس و بحث اینا هم گیر نمیام، کی باید بده؟ خدا بده. خب از خدا بخواد که بده؟ خب دوباره دقت کنین، خیلی عجیبه. پس به قول خودت میگی که چی؟ حالم خوش بود، حضور قلب داشتم، یه صفایی داشتم، حالا ندارم. اگه دست تو بود که میخواستی حفظش کنی، پس دستشو نیست. پس یه باور اینجا نیاز است. اگه این باور برای من شما گیر اومد خیلی عالیه که دست ما نیست. حالا باید جگاه کنیم بگون بده. داد شکر، نداد صبر. خیلی مقام خوبیه صبر. اصلا مرحوم شبستری یه نکته خوبی داره، میگه چرا هیچ کس به این راحتی به اون حضور قلب تام نمیرسه؟ برای اینکه خدا میخواد ثابت کنه که همه چی دست من است. خود این خیلی مقامه که خدا میخواد به ما بده. چی داره به ما میده؟ بالاتر از حضور قلب داره به ما میده. چی میده؟ شعور این که همه چیز دست خداست. این کم چیزه؟ گاهی میگیره که ما جزلوه کنیم، آخه اگه نمیگرفت گفت اصلا مال خودمون بوده است، اصلا حقمون بوده است، خودمون زحمت کشتیم که داریم. این که خیلی چیز بدیه، این که غرور میاره، این که کبر میاره. این که شما چرا جزلوه میکنی؟ فکر میکنی که چی؟ هیچی، همینه، میگیره میده. میفرماد پیامبر به پیامبرش داره اینا میگه من شما کجا ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگه بخوام محکم لره که میدونی یعنی چی، یعنی خیلی محکم بدان میبرم اون چه بد وحی کردم. به این خوشمزگی آخر آیه 87 میگه ان فضله کان علیک کبیر، این فضل خداست که بر تو نازل شده، خیلی فضل بزرگی است. ولی میبرم همطور که برد یه مدتی عشق کردم اون جلسه، اصلا آیه ای که اومد ما ودعک و ما قلا، این بعد از چندین ماه سال، چون روایت ها مختلف است، بعضی روایت ها میگه 2 سال پیامبر اصلا دیگه وحی بهشون نمیشه، حالا بالاخره یه مدتی نمیشه دیگه، ما که اینا میفهمیم از این آیه ودعک ما با تو وداع نکردیم دوباره میایم سراغه. میخوام بگم آقا اگه مؤمنیم ما، خب خدا را بشناسیم، معاملهای خدا، معامله هایی که خدا با ما میکنه را بپذیریم. معامله های چیه؟ چی؟ گاهی میده یه نوری، گاهی یه حال خوشی میده، گاهی میگیره. من نمیدونم تو اون حال خوش عبادت کردن ثوابش بیشتر است یا وقتی که حضور قلبی سا به حکم وظیفه عبادت میکنیم، بنده نمیدونم، فردا معلوم میشه. معلوم نیست که به خاطر اون قندیه قند میذارن دهن ما، هی دهن ما آب میفته. یه وقتی که نه قند نمیذارن دهن ما، ببینن ما چیکار میکنیم، ما بنده ایم. اینجاست که یه بار عرض کردم فقه خیلی به درد میخوره. فقه به شما میگه تکلیفت انجام بده، حضور قلب داری با حضور قلب انجام بده، حضور قلب نداری تکلیفت به عنوان یه بنده انجام بده. ببینم شما اگه حضور قلب داشته باشین دروغ نمیگین یا حضور قلب نداشته باشین؟ در هر صورت ما دروغ نباید بگیم. یکی میگه من چون حضور قلبم زیاد بود دروغ نگفتم، اما وقتی که حضور قلبم کم بود دروغ گفتم، بی خود گفتم. حضور قلب وظیفه است دروغ نگیم، وظیفه است عبادت کنیم. البته از خدا بخواید که خداوند این نور بندگی عمیقی که به جان من محکم بشینه رو به من بده. بنده میخوام دوباره تاکید کنم اینجا خوب جای این آیه اومده است که این بحث بشه، که ببینید به پیغمبرش داره میگه ببرم، هیچ کاری نمیتونی تو بکنی. خب از اینجا یه اشکال ممکنه پیش بیاد، اگه حق پیامبر بوده است، خب اگه خدا می برده است روز قیامت پیامبر نمیتونسته حجت بیاره که خدایا حقمو بهم ندادی. معلومه اصلا این حقی نیست، این حقی نیست، این یه لطف خاص است به بنده ای که بپذیرد این لطف خاصه گاهی میکنه. شما نه اون چنان باشید که فکر کنید وقتی این حالو ندارید دیگه شما از درگاه خدا محروم شدی، نه اون وقتی که دارید فکر کنید که حالا خودتون دارید. بله یه سری دستورا به ما دادن، مستحبات انجام بده، خیلی سعی کنیم که مردم از دستمون ناراضی نباشن، صله رحم بکنیم، مواظب فقرا باشیم، اینا مؤثر در این حضور قلب، اینا جا خودش، ولی اینا علت مؤدس به قول فیلسوفا میشه همه این کار رو بکنیم نیاد. خب نیاد که جزع و فزع کنیم نمیدونم چرا رفته است. خب دیگه همینقدر بس باشه که آقا ناراحتم، روحم کسل است، من نمیدونم غم بهتر است یا شادی. گاهی خدا شور معنوی ما را میگیره در یه غممون نگر میداره. بده خوبه سر عقل میان، اگه همش به ما یه حالی میداد که ما اصلا سر عقل میمدیم. گاهی خودمون هم همینطوریم، گاهی میگم آقا بذار یه خورده این تنبیه بشه بلکه متعادل بشه، بهش میگن در اصطلاح عرفان استقرار. اصلا آدم تا این حالاش نره، یه غم نگیردش، استقرار پیدا نمیکنه. استقرار خیلی چیز خوبیه، گاهی برادون پیش اومد است، بعدی 10 سال متوجه میشه این سوره قل هو الله احد را که اینقدر میخوندین استقرار روش نداشتی. نه یه سایه. حالا از موضوع، این موضوع پرانتزی بود، این سوالا گاهی این روح و بحثات غیر تفسیره، همیشه این باشه. اگه مثلا اینا را تو بعض روایات میبینیم که به ائمه میزنن، اونا اسمش تعویل است. تو فضای بحثای خود ما اصلا نباید این چیزا وارد بشه، به خصوص یعنی شما تو المیزان میبینین اینجوری وارد نمیشن، در صورتی که اونا را قبول دارن جا خودش. بگذار بعد میفرماد پیامبر این قرآن که توسط ملک ما روح الامین اومده است، یه چیزی نیست که توانایی های بشری اگه سر هم شد یه خورده شا بیارن. اینا اخته التفات بفرمان به قول علامه طباطبایی، فرمود اینجا میفرماد که نگفت که عرب، گفت قل لئن اجتمعت الانس والجن، گفت اگه جن و انس جمع شن نمیتونن این آقا مثل این قرآن بیارن. اگر منظور ادبیاتش بود، خب معلومه که مثلا فارسیایی که فارسا و رومیایی که اصلا نمیتونن، به فرمایش ایشون میفرماد نگفت همه عرب تا معجزه در حد فصاحت و بلاغت باشه. پس اول ذهنمون رو آزاد کنیم، آقا این بحث حتما یکی از قسمت‌های معجزه بودن قرآن فصاحت و بلاغت است، ولی این آقا خیلی ظلمه به قرآن که هر وقت میخوایم بحث معجزه بودن قرآن رو بکنیم بحث فصاحت و بلاغتش رو میکنیم. این قسمتی که معلن درش تو سوره اسراء هستیم از بهترین جاها شاید باشه که ما یه مقدار میدان بیشتری برای بحث داریم. ببینیم اصلا بحث اینه که آقا این قرآن از سنخ روح هست و اگر خواستی بشناسیش باید در دنیای روح وارد بشی، و اگه تمام جن و انس جمع بشن چون از مقام روح هست نتونن بیارن. چرا؟ روح اصلا اکتسابی نیست، حتی اون قسمت مختصرش هم که خدا لطف میکنه به قلب تو میندازه دست خداست. از طرفی اصلا قرآن مقامش مقام حضور در قلب تام کل محمدی صلوات الله علیه و آله است. چند تا نکته التفات بفرمایید، خوبه و خودم یه خود با قرآن یه جوری دیگه برخورد میکنه. اولا قرآن، اما اصطلاحی که عرفا میگن امام هم زیاد به کار برن، قرآن یه حقیقت غیبی است که باید کشف کرد. این یک، کی میتونه کل قرآن رو کشف کنه؟ یه قلب کل. این قلب کل منحصر به کیه؟ به پیامبر آخرالزمانه. برای همین هم اسم قرآن رو در اصطلاح فرمایشات امام و عرفا میذارن کشف تام محمدی صلوات الله علیه و آله. اولا کشف است، کشف دست شماست، یا باید خدا فتح کند قلب را. شما حالا هی تلاش بکنم که خدا یه خود حضور قلب میخوام، هی اراده میخوام بکنم حضور قلب، اصلا تازه میشه بعید قلب. شما اراده کنید حضور قلب پیدا کنید، همین میشه چی؟ حجاب. شما امتحان کنید، اصلا یه هم بینی اومد یه همینی رفت. کشف است، کشف یعنی به اراده ما نیست، به لطف خداست. شما تو نماز تعقیبات نماز صبح یکی چیه؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یعنی که اون بگو شاید فتاح هست. اولا قرآن کشف هست، کشف یک. در ثانی کشف تام یعنی این قلب گشوده بشه، اون وقت ظرفیت اینا داشته باشه که این حقیقت عظما یعنی تمام وحی در همه ابعاد که به همه پیامبرا شده است در سطح بسیار بالاترش به یه قلب برسه. یه قلب تو دنیا فقط در هستی برای این کار است، فقط قلب کی؟ حضرت رسول صلوات الله علیه. حالا 100 میلیارد آدم جمع بشن، 100 میلیارد قلب چی میگن؟ کلوایی، قلب دنیای اینا، اصلا 100 میلیاردش هم جمع شد هیچیه. اصلا
اگرم کسی چیزی میشه به ایمان به این میشه که میفهمد این قلب قلبه تامس و وهبه شده است. اگه کسی چیزی از قرآن بگیره که بر اساس ایمان به این که اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله میگیره، اگرم کسی این قلب و این باور را ندارد که طویله دارد، در طویله که وحی نمیریزد. حالا صد خیلی عجیبه، ای بس گسترده است، هی قلبای آدمای عادی جمع شن، خب چی میشه؟ صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشم روشنن. اینجوری نیست که این برادون حل بشه. کسرت شدت نمیارد، یه کسرت شدت نمیاره. یعنی شما اگر که بخواید مقام برتری را گیر بیارید، آدم های زیادتری بشین، مقام برتر گیر نمیاد. مقام برتر به تعالی و آسود شدن از مادون است. تمام آدم ها جمع بشن، چقدر آدم ها؟ یه آدم ها. صد تا آدم جمع بشید که یه قد عقل دارن. حالا اینا چقدر عقل دارن؟ خب یه قد عقل دارن. قرآن یه مقامی است که هیچ احدی نمیتونه دست بهش پیدا کنه الا اینکه یک خدا فیض کنه، دومن این قلب اون چنان وسیع باشه که تمام این فیضه بتونه بگیره. خب این که گفتیم غیر از یکی زیر این آسمان نبود است و نخواهد بود، این هم یه نکته. اون وقت حالا این مسئله پس حل میشه که اولا این قرآن از چه مقوله است. من اینو دلم میخواد بحث کنم، اما از مقوله امر است نه از مقوله خلق. وقتی از مقوله امر شد، مقامش مقام وحدت هست نه مقام کثرت. وقتی مقامش مقام وحدت شد، اینجاست که میبینید اصلا حضورش حضوریست که انسان را به یگانگی ها دعوت میکنه، به شهود ها دعوت میکنه، نه به کثرت ها و قفلت ها. حالا این واژه ها هیچ کدوم رسا نیست برای مطلب ما. این فقط تو ذهنتون بماند که این سنخ و جنس قرآن سنخ و جنسیست غیر سنخ و جنس عقل بشری. میشه که قلب بشری توانایی پیدا کنه قرآن رو بفهمه؟ با شرط چیه؟ یک، ایمان به قرآن. دو، ایمان به رسول الله. خود اینا قلب آماده میکنه. میشه که کسی آماده بشه قرآن بفهمه، ولی نمیشه کسی از قرآن و پیامبر فاصله داشته باشد و اصلا با قرآن کوچک در ارتباط داشته باشه، چه برسه بخواد بیاره یه چیزی مثلش. میدونین وقتی سنخش سمخن عالم امر است، حالا من و شما میخوام یه ذره به عالم امر نزدیک بشیم، خب باید با قرآن نزدیک بشیم. کسی که روحانی بخواد بشه باید از قرآن روحانی بشه، اصلا راه اینه. حالا یه کسی با قرآن اصلا ارتباط ندارد بخواد مثل قرآن بیارد، گفتیم مثل اینه که یه کسی با گوشاش بخواد بشنوید، عذر میخوام با گوشاش بخواد ببینه، اصلا چه موضوعیه؟ میگه پیامبر، حالا بحث داره با همزا، اگر بشریت جمع بشن اصلا این سنخ سن قرآنی نیست که ولا کان بعضهم لبعض زهیرا، اگر بعضی هاشون پشت بدن به پشت هم، به اصطلاح بازو به بازو هم بدن، اصلا اینجوری نیست، نمیتونن مثلش بیارن، یه ذرهش هم میتونن بیارن یا اصلا نمیتونن بیارن. اصلا مقولش مقوله ای نیست که با توانایی بشر حل بشه. پس از اون جهت معجزه نیست خواهر و برادر که ادبیات قوی دارید، اصلا از مقوله دیگه است، از یه نوع حیات دیگه است، از یه نوع شعور دیگه است. میخواید به این شعور وارد بشین باید از طریق قرآن وارد بشین. اگر از قرآن فاصله گیرید، اصلا شعورتون شعور خلقی است، شعورتون شعور کثرت هاست، این شعور با اون شعور تماما فرق میکنه. میخواد بفرماد اصلا، حالا این جمله ما پس اون جلسه میخواستم بگم، اصلا حد قرآن حد مطلق بشریت به هیچ وجه نیست. حرفینه با یه وقت اسم الان مثال بزنیم، شما میدونید که این استخونای دست بنده و جناب عالی یه مقدار نیرو میتونه تحمل کنه، مثلا دست بسیار قوی، حالا فرض بگیم دست بنده 500 کیلو نیرو میتونه تحمل کنه، شما اگه خیلی قوی باشی 2000 کیلو نیرو میتونه تحمل کنه، بعد خورد میشه خود استخونات خورد میشه. حالا یه مرتبه بیان بگن آقا یکی هست فوت میکنه به کره زمین 70 بار میچرخه، میگم عجب آدم قوی تری، یا میگم مثلا آقا یه جور دیگه است، حد توان نیروی بشر از یه سنخ دیگه است، حد کار ایشون از یه سنخ دیگه است. میخوایم بگیم وارد قرآن که میخواید بشید یادتون باشه از یه دنیای دیگه دارید استفاده میکنید، وارد یه عالم دیگه میمیشید. اصلا پیامبر اومده است از طریق وحی ما را ببره در یه عالم دیگه، ما آمادگی داشته باشیم که بریم میریم، ما چیزای گیرمون میاد که اصلا با این عالم فرق میکنه، یه مقوله دیگه است، یه عالم دیگه است، عالم وحدت است و امر است. این قرآن از اونجا اومده است، نه اینکه بشریت فکر کنید عقل شما و حالا قرآن 100 تا شما یکی، نه قرآن 100 تا ما هیچی، اصلا دو مقوله است. فقط دوباره تاکید میکنم، ترسم بد آموزی بشه، این به این معنا نیست که نمیشه با اون عالم ارتباط داشت، میشه اما از طریق همون قرآن، از این مقوله است. بعد میفرماد که حالا اینجا ببینید چقدر خدا واقعا کمک به ما میکنه، میگه ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن، حالا که این قرآن اینقدر خوبه، ما برای این مردم همینطور از زاویای مختلف مطلب رو میخوایم جا بندازیم من کل مسئله. من اینا مثال بزنم، همون فرمایش علامه طباطبایی رو که نگاه کنید میفرمان تصریف امثال، یعنی از زاویای مختلف هی مطلب رو گفتن، یک حقیقت هست هی براش پرده ای پنجره ای ایجاد میکنیم که مطلب رو مردم متوجه بشن، یه حقیقت هست که من و شما باید باش ارتباط پیدا کنیم. این قرآن اومده از این حقیقت را با پنجره های مختلف به زبان های مختلف برای ما بگید که ما وصل به اون عالم معنا و کل بشیم. می فرماد این قرآن را درست ببین، زبان حقیقت و جانیست که جانان شماست، هی به زبان های مختلف گفته است برای این که مردم بفهمن که بیان از عالم خلق بالاتر به عالم امر نزدیک بشن، یه دنیای دیگه پیدا کنن، شاکلشون وحیانی بشود نه یه شاکله یه عقل معاش. میگه که ولی هی فعبا اکثر الناس الا کفورا، اما اکثر مردم چون طالب قلب وحیانی نیستن زیر بار نمیرن، کفران میورزن. عبا اکثر الناس، عبا میکنن اکثر مردم، نمیخوان. به قول یکی از مفسرین همینه نوشته بود، میفرمود که چون قلبشون طالب قرآن نیست اصلا نمیخوان قرآن. تو بحث شاکله عرض کردم یه وقت آدم میرسه به این که آقا من میخوام اینجوری بشم، حالا تمام زمان را آماده است که اگه اون شرایط پیش اومد عمل کنه، شاکلشا وحیانی انتخاب کرد، دنبال فرصت است. یه دی آقا اصلا نمیخوان، چند تا آیه بعدی همینا رو داره میگه، یه دی دنبال زمینند و قالو، حالا میگه کیان که کفورا، کفر میبرزن، حرفاشون رو میگه یکی یکی، چند تا آیه پشت سر همه، و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، میگن که آقا ما به تو ایمان نمیاریم الا اینکه تو این مکه یه چشمه حسابی برای ما درست کنی. حالا اینا اگرم چشمه درست کنن ایمان میارن یا نمیارن؟ اصلا نمیشه ایمان بیارن. خوب دقت کنید، اون چیزی که اینا دنبالش هستند غیر اون چیزیست که پیامبر به اون دعوت میکنن. میگن ایمان، خوب دقت کنید، اصلا اینا شاکلهی که برای خودشون میطلبند شاکلهی نیست که وحی به اینا پیشنهاد میکنه. اینا میخوان وحی بیارن تو خط خودشون، نه اینکه حالا یه وقت یه کسی واقعا بیچاره نمیدونه وحی حقه یا نه، دو تا سه تا معجزه براش میارن، میاد آقا نه من خودم رو گذاشتم زمین اومدم دنبال شما. این طور نیست، این طور نیست که آدم حجت بهش تمام بشه که بینه آقا این حق نبود. حالا فهمید حقه، میگه آقا ببخشید اشتباه کردم. میگه پیامبر اینا اصلا روحشون زمینیست، اینا آمدن میگن ما به تو ایمان میاریم وقتی که یه چشمه به ما خلق کنی. یا چی؟ آتکون لک جنتن من نخیل و عنبن فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. یا این که ما به تو ایمان میاریم که تو باقی داشته باشی. حالا چه ربطی به ایمان و اینا داره این حرفا رو؟ حالا التفات بفرمایید، همین امروز هم همین خبر هاست. تو یه باقی داشته باشی که از نخل باشه و انگور باشه و اون وقت بین این نخلا و انگورا و اینا هم چشمه. حالا اونزا هم خیلی گرون بود از دیگه چا عمیقا اینا که نمیشده بزنن، به خصوص تو اون منطقه. همچی آب بجوشه بالا که خیلی بجوشه تفجیرا. خب حالا چی؟ یا ما وقتی به تو ایمان میاریم چنگ میگوییم که اگر ایمان نریم آسمون میخوره تو سرمون، یه تیکه آسمون بخوره تو سرمون. آتسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. یا چی؟ چیه این؟ تعتیه بالله والملائکته قبیلا. یا خدا و ملائکه بیان جلو ما واسن قبیلا، اون وقت ایمان میاریم. اصلا یارو پرت پرت هست. اینجوری باید بگیم آقا مگه دنبال چی بودی؟ آقا کجایی تو صحنه ی حیات خودت؟ چند تا آیه بریم جلو بعد بحث داریم. یکون لک بیتون من زخرف. یا باید تو یه خونه داشته باشی از طلا. ترقا فی السما. یا بری به آسمون، اما صبر کن، همینطور بری یا بیایم قبول نداریم. ولن نؤمنه نؤمنه لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. حالا تازه وقتی هم که میری به آسمون، ها ما ببینیم رفتی به آسمون، وقتی هم که برگشتی بگوی خدا اینجور گفته اینا، بازم قبول نداریم، یه کتاب بیاریم ما نگاه کنیم بخونیم. اینجوری ما ایمان میاریم. حالا این نگاه کساییست که به قرآن بهونه میگیرن. شما دقت میکنید چرا خدا این آیات میاره؟ ببینین عزیزان، من میخوام بگم یه بیماری همه ما داریم، این بیماری را این خدا گفتیم شفا و رحمه. این بیماری چیه؟ بیماری این که نمیخوایم هدایت بشیم. نگو که من نیستم، نه من هستم. گاهی وقتا آقا دنبالی بهونه ایم که یه حقی را نپذیر. راهش چیه؟ راهش نیست که ما این بیماریمون رو رفع کنیم. یه وقت میشه آقا، میشه احیا همین تو قرآن گشت، بهونه آورد که خب این به این بهونه ها من ایمان نمیارم. میگه پیغمبر ولش کن. حالا بعد میرسیم قل کفا کو آیه 96، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. پیامبر این آقا دنبال این نیست که حق پیدا کنه، این دنبال بهونه است. حالا بهونه دیگه نداره، هم بهونه میگه تو باید یه خونه طلا داشته باشی تا ما به ایمان بیاریم. آخه چه ربطی به این چیزا داره؟ ببین آخره همون آیه 93، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. پیغمبر بهشون بگو منزه هست خدا، حواستون کجاست؟ میگه من غیر اینم که بابا یه آدمم، فقط از طرف خدا برای شما یه سری حرف دینی آوردم، وحی آوردم. بشرن رسولا چی میخواید؟ اصلا دنبال چی؟ اینجا خیلی حرف حسا. یکی این که اصلا انتظار ما از یک هدایت چیه؟ من به دوستان بارها عرض کردم، گفتم ما قبل از انقلاب یه سری از این سخنرانا یه چیزایی تو کله ما کردن از اسلام که بعد از انقلاب دیدیم اینا با روحانیون شیعه نمیخونه. به جای اینکه اون فکرها رو بذاریم کنار، هی هر رو ایراد میگیریم که چرا این آخونده اینجا همچی کرده، چرا اینجا همچی کرده. این ایرادا واقعا بین خدا خدا، من چون مکلم بهتر میتونم بگم، خدا میدونه بسیاری این ایراده که ما به روحانیونمون میگیریم، روحانیون سنتی، اینا تحت تاثیر حرفای مارکسیستاست. خیلی ما عوضی میبینیم روحانیونمون اونجور، همین روحانیون خوبن، همین جوری، همین سنتی که خونه مشدسم میره یه چای میخوره و خونه نمیدونم سکینه خانم هم میره یه روزه میخونه و پنج زرش هم میدن میسونه ده میاد. این جوری اسلام نگرداشته شده است. بی روحانی روشن فکری جیگوله و اینا نتونستن اسلام رو نگردارن. حالا وقت من نیست، خیلی هم دلم میخواد خدا یه فرصت مثل این آیه که خود آیه باید بگه تا آدم دلش باز بشه، ما خودمون یه سیپا قرآن بذاریم هم گناه داره هم نمیشه. یه جا باید اینا درست بحث کرد، روحانیون رو همین جور دوست داشته باشید که عادی و عوام بشن، بگه آقا این روحانی چون تو نمازش قش نمی کنه ده اینا ما نخواستیمش. این جوری رفتی دنبال یه چیزی دیگه، یه عارفی صوفی، میگه بنا شد آخونده صوفی روحانی عارف باشن، اصلا خوبه که نباشن. اگه عارف باشن که دیگه محل به مشدسن و مشدسن نمیذارن، نمیشینه. یعنی خدا همین جور باور کنین میخواد. یکی از دوستان امشب هم نیستند چون انگار جلسه، من هم از دستشون هرس خوردم، دیدم داره شروع آقا چرا 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 روحانیان مهندشینی میکنن همچی داشته، از این بمباران چرا به روحانیون. خب من فقط بهشون گفتم اگه میشه دیخته این سؤاله را از خودتون بکنید. چی بگم آخه خستم بودم، اینجوری نیست بابا. اول اصلا ما حواسمون پردست که آخوند باید چی طوری باشه. والا این اسلام و همین آخونده با همین شکلانی گردشتن. به من بگم نمون آخونده یه خیلی مثلا حالا خیلی باسواده اینا، حالا نمیخوام بگم حتما خوبند، ولی همین سنتیش خوب است، همین جوری خوب است، جاش باید بحث کنیم. همین روحیه بود که میگوندن آقا کجا تو پیغمبر است، نه خونه طلا داری، آقا پیغمبر همین خوب است که گیری. یکی از صفات پیامبر که بهشون ایراد میگرفتن میگفتن اخلاقشون مثل بچه هاست، من فدای پیغمبری بشم که اخلاقش مثل بچه هاست. میگفتن اوزون است، زود خیلی حرفا رو گوش میده. بعد خدا اومد گفت که خب حالا این نوع اوزون، آره اوزون است، یعنی خوب گوش میده، اما کلام سرش میره که کلا سرش ره. ظاهر پیغمبر همینطوری صاف و ساده، نه مدرکی، نه دکترایی، نه پی اچ دی، نه بد جنسی، خب همینطوره اتفاقا. من نمیدونم اگه پیغمبر حالان بودن ما میپذیرفتیم یا نمیپذیرفتیم، شک داری آخه کجا تو پیغمبر است، نه فلسفه‌ای، نه استدلالی، نه عرفانی، کجا پیغمبر آخه. وگه برای هم یه صفاتی برای پیامبر میگن که اصلا آدم میگه اگه بود که معلوم نبود حالا کسی میپذیرفتش. این مشرکین هم همین رو میگفتن، این ایراد آقا هدایت نمیخواستن، پوز میخواستن، چون هدایت یه چیزای ابهت داری، گنده یه دم کلفتی، یه گردن کلفت، یه چیزای اینجوری میخواستن. نه اگه تو پیغمبری چرا اینجوری نیستی؟ پیغمبر چقدر قشنگ میگن، این داد خودش به بحثه که چرا گفت قول، گفت پیغمبر بگو که سبحان ربی هل کنتو الا بشرن رسولا، خدا منزه است، مگه من غیری. تازه اینم خودش نمیگه و جرعت نمیگه، میگه بگو. پیغمبر اینقدر در اختیار خودشون حاضرن نباشن که حتی نمیگن آیا من، یه من توشه دیگه، هل کنتو، این هم این قدم حاضر نیست بگید آیا من غیر این که یه بشرم که پیغمبرم، میگه نه تو بگو، بگو بگو که سبحان ربی، وقت میگه در واقع وقت بی قول میگه یا با قول میگه، با قول میگه که یعنی من هیچ کاره هیچ کارم، اینم خدا گفت بگو قول سبحان ربی دامون زهست، مگه من جز یه بشرم، چه انتظارایی دارید آقا. من خواهشم اینجاست گاهی ببینیم، بیاد یکی از دوستان اخیر عرض کردم ببینیم بگردید، بگوید آقا ما میخواییم مثلا بگردیم ببینیم که این آقا چند تا اشکال داره، خیلی مثلا یارو گفت که آقا تو گفته بالا چشی مردم ابروه، دروغ گفتی، نیست، گفت نه آقا اول چشیست یه ذره گوشتست بعد ابروهست، دروغ گفتی، راست میگه. اگه شما بخواید اینجوری مثلا دنبال بگردید اشکال پیدا کنید، خب راست میگه آقا این آقایون که گفتن بالا چشم مردم ابروه، همشون دروغ گفتن، چون بالا چشم مردم یه ذره گوشت است بعدش ابروه. خب یا علی شروع کنید، معلومه است که انگار کاری نداریم تو این دنیا، آدم بیکار که هدایت هم نمیخواد، از این ایرادا الی ماشاءالله میتونه بگیره، اما خود عقب انداخته از هدایت. روحیه درد هدایت داشتن باید داشته باشیم. گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببیند. اینه چکارش میشه کرد؟ روح روحی است که سوز هدایت شدن نداره. میشه اشکال گرفت اینقدر؟ آقا میشه اشکال گرفت؟ اتفاقا حالا غیر معصوم که یه سری اشکال هم درست در میاد. یعنی شما خودتون به همین حضرت امام رحمت الله علیه که من به یکی از دوستان گفتم من فقط میگم معصوم نیست، اما اگه از من بپرسین چه اشکالی داره خدا میدونه، نمیدونه، اما باید بگم معصوم نبوده است. اما اگه یکی به من میگه آقا خاله که معصوم نیست، خب پس باید اشکال داشته باشه. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی؟ ولی حالا یکی بخواد اینجوری نگاه کنه چند تا اشکال، مثلا امام فرمودن که سوره منافقون تو قرآن داریم، سوره کافرون نداریم. رادیو بغداد شروع کرد که آقا امام قرآن هم بلد نیست بخونه، سوره کافرون داریم. فقط جالبه که این سوره کافرون نیست، اسمش سوره جهد است، میدونین که. ولی منظورم اینه که یا علی، یا مثلا یه بار یادم از رادیو بغداد اشکال میگرفت، حرفای امام جمع کرده بود، میخواست اشکال بگیره، میشدم اشکال بگیره، ولی با اون دیدی که آدم میگه این امام اومده است برای هدایت، با صفا اومده است، ما هم دنبال هدایتیم، اصلا دیگه اشکال میبینی؟ به اون یارو عارفه گفته بودن شما که میگوی همه جا خدا هست، خب این تو پس میگوی پس این لجنام توش خدا هست. گفته بود والا من لجن نمیبینم، من همه را مظهر حق نم، دیگه وقت لجن نمیبینم. چرا؟ اگه لجن ببینم وقت منم غلط میکنم بگم که خدا هست. من وقتی همه چیز را مخلوق دیدم، جنبه مخلوقیاتش را میبینم، حضور خالقش را میبینم. یه چیز دیگه، یکی ایراد بگیرد بگید اینا که میگن همه جا خدا هست، پس مثلا میگن نعوذ بالله تو این لجنام خدا هست. نه آقا، اونا یه جور دیگه میگن، یه جور دیگه هم میبینن. این روحیه روحیه ایست که خدا روش دست گذاشته است. که ببینین اینا که وحی نمیخوان ایرادشون چی هست؟ اینا بیمارن، مرض هدایت نشدنشون رو با این اراده نشون میدن. بعد به پیغمبرش میگه که پیامبر عزیز اینجوری باید باشی، اینجوری هم بهشون بگو و دیگه به تو ربط نداره. اون آیه ای که حالا بعد نمیرسیم بخونیم 96، قل کفا بالله شهید، دیگه نگران نباشین. آقایون خواهر شما حقا بگید، یه دهی سوز هدایت شدن دارن، خودشون هدایت میشن، حالا نشدن نشدن، سر به سر شما بذارم بذارد، شما بگو دیگه خدایا من کارمو کردم دیگه. خود خدا میگه بگو دیگه بین من و خدا، خود خدا شاهد است، دیگه کاری به من نداره. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله.